صحبه میشه. بعد شما میگید سری دهشین رادیوگرافی عادی یا سنتی کامون رادیوگرافی پروژکشن هست آکیتراستومگرافی که خب توضیح دادیم. آنژیوگرافی هست به اصطلاح چه زیاد شنیدید؟
آنژیوگرافی در واقع برای مشاهده رگ ها استفاده میشه، ولی خب مشکل اساسی که وجود داره رگ و بافت اطراف و خون داخل رگ اینا همه بافت نرم، این دستی که چیزی دیده نمیشه. کاری که میکنن چه کار میکنن؟ یه ماده تزریق میکنن، معمولا بهش میگن ماده حاجب یا ترانسیورینانس. این ماده خاصیتی که داره ذریب جذبش نسبت به حالا خون و بافتای نرم اطراف یه مقدار بیشتر، و وقتی ماده رو تزریق میکنن حالا پزشک میتواند به صورت فلوروسکوپی یا تصاویر سی تی حالا نمیده تصاویر رادیوگرافی هرچی مشاهده کنه رنگ ها رو و فعالیت رو ببینه. به در اونجایی که من داشتم مطلبه تزریق یک کانترست ایجنت. کانترست ایجنت این در یک عامل کانترست، این عامل کانترست را هست استفاده میکنم. این کانترست حتی تو بعضی از سی تی عادی هم زیاد استفاده میشه. مثلا فرض بفرمایید که بعضی از تصاویری که میخوان از سیستم گوارشی بگیرن، مثلا به شخص قبل از آزمایش مثلا یه کانترست ایجنت مثلا سولفات باریوم در واقع میگم بخوره، به خاطر اینکه سولفات باریوم بره تو سیستم گوارشی بشینه، یه مقدار ذریب جذب بالاتری داره و اون سیستم رو بتونه تکنیک دیگه ای که هست دیجیتال سابتراکشن آنژیوگرافی هست یا DSA. قصه این چی هست؟ ببینید اینو من شاید بهتر بشم در این شکل اینجا بیان کنم. فرق بفرمایید یه سابجکتی هست، من این سابجکت بی هست، مثلا روشنایش در تصویر رو با بی نمایش میدیم، در یک زمینه ای قرار دارد به نام آ. خب اگر من بیام کانترست ایجنت مناسبی به این فرد بدم، مثلا بفرانم به این فرد که این کانترست ایجنت مناسب فقط بره تو اون اندام مناسبه و بعد بشینه، بی میشه بی به اضافه دلتا بی، اون نالی یه مقدار از جذبش میشه بالاتر. اولا همین عمل یه مقدار کار این در واقع وضعیت خوبیه، ولی بهتر از این هم میشه عمل کرد. چگونه؟ فرق بفرمایید من این دو تا تصویر رو بیام از هم تفریق کنم. اگر این دو تا تصویر از هم تفریق بشه ببینید دیجیتال سابتراکشن انژیوگرافی میشه یه روشنایی دلتا بی در زمینه صفر. این کنتراست خیلی بالایی داره به دلیل اینکه حالا فعلا یه ذره ایدئال نگرانه برخورد کنیم، دلیلش هم اینه که من این تصویر رو ببینید تصویر هر هم تصاویر بالا رو اگه 10 برابر میکردم خیلی اتفاق خاصی نمیفتاد، چون زمینه 10 برابر میشه، شاید 10 برابر میشه، کنتراست کلی یا قابلیت تفکیک کلی خیلی عوض نمیشه. ولی این چی؟ اگه 10 برابرش کنم زمینه چقدره؟ عوض نمیشه، میشه 0. دلتا بیه میشه چی؟ 10 برابر. در واقع میزان کنتراستی که هست حالا چرا بهش میگن دیجیتال سابتراکشن؟ بخاطر اینکه عمل تفریق باشه خود چه انجام میشه؟ کامپیوتر انجام میشه، رو فیلم ما نمیتونیم این کار رو انجام. یه نقطه وجود داره، حالا این تصاویر مختلف معمولا از طریق خوردن اون ماده حاجب هست. تو بعضی جاها میشه انرژی اشعه ایکس رو عوض کنیم، مثلا یه بار با 70 کیلو الکترون ولت عکس بگیریم، یه بار با 140 کیلو الکترون ولت عکس ببینیم، این دو تا عکس چون انرژی اش عکس مختلفه، جذبه ها مختلف هست، این دو تا عکس ممکنه با هم متفاوت باشه. و یه قصه ولی اینجا وجود داره، یه ظرافتی وجود داره اینجا که کار DSA رو سخت میکنه. دقیق فرمایید، اون حالتی که من کشیدم بر اساس یه فرضیهی برقرار بود، اونم این بود که آبجکت من در مدت زمان بین گرفتن این دوتا عکس، یعنی عکس با کانترست B و عکس با کانترست B به اضافه دلتا B، این آبجکت از جاش تکون نمیخوره، این آبجکت دفرمه نمیشه. این فرض لزوماً فرض درستی نیست. چرا؟ بالاخره فرض خودش تکون میخوره، یا اندام اندامیه که تکون میخوره، یا اگه رعیب خب حتما تکون میخوره از جاش. یعنی ما حتما باید یه پیش‌پردازش قبل از تفریر انجام بدیم، و اون پیش‌پردازش هم چی هست؟ رجیستریشنه، که این دو تا تصویر رو بیاریم تو فضای هم. من یه نمونه هندسی، حالا یه نمونه خیلی مثال خیلی واضح و شاز میزنم که در واقع مسئله جا بوده. فرض بفرمایید آبجکت من اول این بوده، در اثر دفرم شدن، تکون خوردن یا هر اتفاق دیگه شده این. خب تفریق کردن این دوتا از همدیگه هیچ فایده ای نداره و حتی منجر به نتایج غلط میشه، چون در این تفریق کردن ملاحظه میفرمایید دو تا اتفاق جدید میفته که ما دوست نداریم. قبلا دو تا اتفاق میفته که ما دوست داشتیم، آبجکت از آبجکت تفریق بشه، زمینه از زمینه تفریق بشه، این اتفاقهای خوبه. ولی اینجا چه اتفاقی میفته؟ آبجکت از زمینه تفریق میشه و زمینه از آبجکت تفریق میشه، که اینها رو ما اصلا بهش علاقمند نیستیم. یعنی باید اینها رو رجیستر کنیم به هم دیگه، یه تبدیل ریاضی داشته باشیم که مثلا اونی که خیلی شبیه دایره است به اونی که خیلی شبیه مثلا بیزی یا تخم مرغ شکل هست نزدیک بشه. خب آخرین مثال هم که مثال فلوروسکوپی هست، من توضیح دادم مثال فلوروسکوپی رو. شخص جلوی لامپ اشعه‌ای ایکس ما می‌سی که این لامپ دائما در تابش می‌کنه و فیلمی، آره فیلم کنن یه صفحه فلورسانسی هست که پزشک به صورت دینامیکی این رو می‌بینه. این سیستم رو معمولا خیلی علاقه نه. خب اولتراسون، اولتراسون اصولا چی هست؟ از اسمش برمیان، هر موج صوتی دقیق بفرمایید، موج صوتی از جنس امواج الکترومغناطیس نیست، از جنس امواج مکانیکیه، یعنی برای محیط انتشارش تو ماده میاد. هر موج صوتی که بالای 20 کیلوهرتز باشه بهش میگن اولتراسون. اما اولتراسون که در پزشکی استفاده میشه حدود مگاهرتز و به بالا هست، یه مگاهرتز، دو مگاهرتز، سه مگاهرتز، این حدودها هست. چه چیزی در واقع در اولتراسون به درد ما میخوره؟ معمولا چیزی که استفاده میشه مسئله انعکاس اولتراسون از روی دیواره ها. حالا اصول خیلی ساده اش، یعنی من بند دو سه رو با هم ترکیب میکنم روی شکل، اینجا دوباره به شما نشون میدم. فرض بفرمایید این دیواره هست، این دیواره مثلا چیه؟ دیواره قلبه، یا مثلا دیواره دریچه آورته در یه لحظه زمان. من یه موج اولتراسون میفرستم، موج اولتراسون میدیم برخلاف امواج الکترومغناطیسی، مثلا امواج الکترومغناطیسی انعکاس دارن فرق کنه، ولی اینا به صورت مشخص قابلیت انعکاس از تو دیواره ها دارن. این بعدیه. خب اگر من زمان رفت و برگشت رو بتونم اندازه‌گیری کنم که میتونم خودم دارم آزمایش قرار میدم، موج میفرستم، کانترم رو روشن میکنم، وقت برگشت موج رو سمت میکنم و کانترم رو خاموش میکنم. سرعت صوت در محیط رو بدونم. سرعت صوت در بدن انسان چیزی حدود 1540 تا 1550 متر بر ثانیه است، بسته به اندام های مختلف در بافت های نقل. خب زمان رفت و برگشت رو میدونم، سرعت تبدیل صوت رو میدونم، چی به دست میام؟ محل دیواره یا ایکس به دست میاد. یعنی ما در امواج اولتراسون خیلی علاقه‌مند نیستیم که دامنه چقدر کاهش کاهش پیدا میکنه معمولا خیلی به این علاقه مند نیست. از این یک از اون فیزیک های اصلی در اولتراسون استفاده میشه. یه فیزیک دیگه هم داره که اونم توضیح خواهد داشت. اصولا ذات این تصویرگری یه جوری هستش که ذات توموگرافی داره، خودتون راحت هم میشه درک کرد. دقیق بفهمید آزمایش چگونه است. حالا دوباره همین شکل در نظر بگیرید و فرض هم کنید این اون سنسور یا پروب اولتراسونده. من اینو اینجا که میذارم این پروب رو میذارم اینجا موج میره برمیره از داخل تصویر میگیره دیگه، یعنی اصلا ذاتش توموگرافیه و بعد محل پروب رو عوض میکنم، یه ذره جابجا میکنم، خط کناری همینجور الی آخر. یعنی در اولتراسون من این پروب رو اینجا گذاشتم و عکس گرفتم، بعد این پروب رو جابجا میکنم مثلا 2 میلیمتر داخل. خطر شناخته شده نداره، این لاغت خیلی گزارش مستندی وجود نداره در رنج این اشعه هایی که با مثل یه کارای تشخیصی استفاده میکنیم. خطر خیلی واضح شناخته شده وجود نداره، مثلا همین نمیدونیم. تقریبا تنها سیستم تصویرگری هستش که مثلا تو خانم‌های باردار یا بچه ها راحت استفاده میشه. حالا به مانوال هم میرسیم، حالا من صحبت کارو جاش برسیم و صحبت خواهیم کرد. رزولوشنش میشه که به نظر رزولوشن اوریج داره، متوسطه، و نکته‌ای که داره رزولوشنش در دو بود کاملا ممکنه فرق داشته باشه با هم دیگه. حالا چرا؟ اینو توضیح خواهیم داد. ببینید من دو جور اینجا رزولوشن دارم به خاطر اینکه دو تا مکانیسم مختلف دارم. من اینجا موجی که میفرستم حالا به دیوار مختلف رو برمیگرده، یه رزولوشن در این امتداد دارم به خاطر اینکه پالسایی که برمیگرده با چه دقتی میتونم آشکار سازی کنم. ولی وقتی پروب رو تکون میدم، حالا این تکون دادن میتواند مکانیکی باشد میتواند الکترونیکی باشد، این پروب رو که بالاخره جابجا میکنم، رزولوشن این طرف برمیگرده به اینکه سایز سنسور اولتراسونی که میسازم کنار هم میچینم چقدر کم و زیاد میتواند باشد. ولی رزولوشنش متوسطه، SNRش متاسفانه خیلی بده، سیگنال به نویز خوبی نداره. تصاویر اولتراسون حالا ما خواهیم دید تو بحث رو که شروع بشه نمونه تصویر میبینیم، ولی متاسفانه SNR بد داره، تصاویر خیلی نویزی هستند و معمولا پردازش های سختی در واقع لازم داره. نه، نویز ذاتی سیستم هست، خود آرتیفکت هم در واقع داریم به خاطر این. حالا خود سنسور ها و خود تصاویر خیلی نویزی هست. حالا بعضی از نویز ها که حتی پزشکشون عادت کردن، یعنی معمولا این نویزی داره تو تصاویر اولتراسون معروف هم هست به نام اسپکل نویز، از خاصیت فیزیک اولتراسون اصلا میان، از پراکندگی اشعه میان، اصلا پزشکا به اون نوزه حتی شاید اونها باید باشه توی تصویر بعضن. یه لزومن آرتفکت نیستن، حالا آرتفکت های اولتراسون کم هم نیست، مثلا دیواره های کاذب وجود دارن روزاره، ولی نه نوزه هاش واقعا نویز هم نویز به مفهوم استوکاستیک هستن. تصاویر هم آناتومیک هم دینامیک میشه گرفت، من نمیگم فیزیولوژیک، حالا آناتومی دینامیک به دلیل حرکت. ببین من با این مکانیسم میتونم سرعت حرکت رو هم چیکار کنم، سخت کنم. دلیلش خیلی واضحه. ببین فرض کنید این دیواره حرکت میکنه، خیلی هم کند حرکت میکنه به نسبت سرعت صوت در بود. خب من یه موج میفرستم بعد میگرده، اگه دیواره حرکت نکنه همیشه زمان رفت و برگشت با هم برابر دیگه. من الان بفرستم بعد مثلا فرض رفت و برگشتش 2 میلی ثانیه طول میکشه، اگه دیواره حرکت نکنه هر پارسی بفرستم 2 میلی ثانیه دیگه برمیگرده. حالا فرض کن الان یه پارس میفرستم 2 میلی ثانیه دیگه برمیگرده، اگر یه پارس دیگه بفرستم اون 1.9 میلی ثانیه برگرده و اختلاف پارس ها میدونم، میتونم بفهمم که این دیواره کجا حرکت کرده، رو به من حرکت کرده. یا اگه این پارس 2.1 میلی ثانیه دیگه برگرده میتونم بفهمم این دیواره از من دور شده. پس میشه چی دیواره رو هم به تصویر کشید. یه مشکل اساسی داره، اونم این هستش که پشت آبجکت هایی رو که از جنس هوا، یعنی هوا هستن و استخوان نمیشه دید. ببینید اورتولاسون بر اساس انعکاس عمل میکنه. حالا فرض بفرمایید این یه بافت خیلی متفاوت با اطراف باشه، چون بر اساس تفاوت اورتولاسون عمل میکنه دیگه. من این برج رو میفرستم دقیقه تمام. اورتولاسون اصولش این که موج اگه دیواره برگرده واسه هر محیطی یه مفهومی تعریف میکنیم به نام امپدانس آکوستیکی. امپدانس آکوستیکی متناسب با دو تا عامله، یکی چگالی اون محیط، یکی هم سرعت صوت در محیط. خب اگر امپدانس آکوستیکی این دو محیط متفاوت باشه، موجی که برمیگرده تابعی هستش از اختلاف زدی بوز دو. حالا یه چنین وضعیتی بود. حالا شما این سناریو رو تصور بفرمایید، اختلاف این دو تا امپدانس آکوستیکی خیلی زیاد باشه. مثل چی؟ مثل هوا و اون دیواری که اونجا هست. همه موج برمیگرده، هیچ چیزی رد نمیشه. وقتی هیچ چیزی رد نمیشه معنیش چیه؟ پشت این دیوار دیده نمیشه. دو تا آبجکت هستن که به صورت ویژه دردسرسازن تو اولتراساوند. آبجکت خیلی دردسرسازش ریه است. ریه عمدتاً از هوا تشکیل شده. امپدانس آکوستیکی هوا خیلی پایینه. به خاطر چی؟ هم سرعت صوت درش کمه، هم چگالیش خیلی کمه. این امپدانس آکوستیکیش میتونید فرض کنید هوای صفر مثلا. به نسبت بقیه هم میگم نسبی میخوام بگیریم. یعنی پشت ریه رو نمیشه. عامل دیگه چیه؟ استخوان. استخوان امپدانس آکوستیکی مثلا چیزی حدود 7-8 برابر بقیه بافت هاست. یعنی استخوان رو هم راحت نمیشه دید. یعنی پشت استخوان راحت نمیشه. مثلا تو آزمون قلب که میخوان انجام بدن، باید از بین دنده ها در واقع هدف گیری کنن قلب رو و قلب رو ببینن. بخواد اگر روی دنده ها باشه، تازه دنده استخوان در واقع متراکمی هم نیست، یعنی استخوان به شدت متراکمی هم. ولی یه ویژگی خیلی خیلی خوب داره که تقریبا میشه گفت کمتر دستگاهی داره سن تصویر بگیره، اونم اینه که شما برای که از اندامتون عکس بگیرید فقط کافیه به یک طرف اندام دسترسی داشته باشید، به خاطر اینکه بر اساس انعکاس عمل می‌کنه. ببینید همه دستگاه‌ها مثلا سی تی از این ور موج می‌تابونه، موج بعد در بدن طرف رد شه، از اون طرف که رد شد بریم ثبت کنیم، یعنی دو طرف بدن رو می‌خوایم. ولی اورتراسون یک طرف بدن براش کفایت میکنه. حالا ضمن اینکه نمی دستگاهش خیلی ارزان‌تر هست و به این روزهای با هزینه های. حالا نمونه های عملیش چیا هستن؟ اولتراسون رو معمولا دستگاهش رو بر اساس تکنولوژی از اصطلاح مود استفاده میکنن. مثلا کلاس ای مود بهش میگن وان دایمنشنال ایمیجینگ. یعنی چی وان دایمنشنال ایمیجینگ؟ تصور بفرمایید این حالا ماژیکه پروب اولتراسونده، همین یه دونه پروب رو من دارم، این هم تکونش نمیدم، یه موج میفرسته مستقیم و برمیگرده. مثلا توی چشم پزشکی زیاد استفاده میشه، من میخوام ضخامت لایه های مختلف چشم، عدسیه، عینبیه، زلالیه، زجاجیه، غیرزارق رو به دست بیارم. با هم یه دونه آزمایش کافیه دیگه. موج رو میفرستم، برگشتاش رو ثبت میکنم، برگشتاش که ثبت کردم از روی انعکاس های مختلفی ببرم، میگم آقا عینبیه ضخامتش اینقدره، زلالیه اینقدره، زجاجیه اینقدره، همینجور الی این میگن ای مود. حالا کاربردش نسبت کنم عمدتاً در چشم پزشکی استفاده میشه. بی مود که متداول ترین هست و اصطلاح معمولاً سونوگرافی رو در واقع براش به کار میبرن تو دایمنشنال ایمیجینگ هست. ایمیجینگ دو بعدی هست. حالا من در مورد دو بعدی بودنش فقط اجازه کنم توضیح دادم. تکنولوژی ها متفاوت هست. یه تکنولوژی این هستش که فرض کنید من یه دونه سنسور دارم، یه دونه پروب دارم، این یه پروبی رو که دارم میام اصطلاحا سکتور اسکنینگ میکنم، همین یه پروب رو مکانیکی میچرخونم و تصویر رو به دست میارم. اگه دقت کرده باشید خیلی تصاویر اولتراسون این شکلی هم، این به دلیل مکانیکال سکتور اسکنینگی هستش به در واقع. خب البته میتوانم این رو چکار کنم، اینجوری هم بچرخ حرکت بدم، این کار مکانیکیش ذره سخت تره. البته تکنولوژی جدید اجازه به من میده که تعداد زیادی سنسور رو کنار هم بذارم، یعنی اره آف سنسور داشته باشم. اره آف سنسور داشته باشم، این میشه دو بودی دیگه، تصاویر که میگیرم چه خواهد بود؟ دو بودی خواهد. حالا من بعضی از کاربردهای خاصش رو نوشتم، مثلا برای جنین، برای مثانه، پروستات، بیوه، کبد و بله جاهایی هست که زیاد استفاده میشه، مواردی هستش که زیاد استفاده میشه. کلینیک در این حالتش اصلا سیمون هست، سیمون بیشتر میکرد تحقیقاتی داره. سیمون فقط به زمان رفت و برگشت نگاه نمیکنه، به چیزهای دیگه هم نگاه میکنه. خوب دقت بفرمایید، فرض کنید یه برشی از بافت این تیشور ما هست، این هم مبدل ما هست. اگر یه موج بفرست و بعد ثبتش کنه، اصلا به زمان رفت و برگشت نمی‌شه، دفعه اتفاقا کاری نداره به خاطر این فواصل همه فیکس و اینا از زمان. ولی چیزی که مهمه، حالا زمان اگه جنبه دیگه میتواند مهم باشد، دامنه موج رفت و برگشت تابع اینه که امپدانس آکوستیکی در مقابل این چقدره. تو بافت سالم ممکن امپدانس آکوستیکی متفاوت باشه تو بافت ناسالم، پس بافت سالم و ناسالم میتواند سرعت صوت در این لایه نازک چی باشه؟ متفاوت باشه. اینجا سرعت یه ذره مهمه و زمانی بابا. اینجا در واقع این به سیمون اصطلاحاً میگن تیشور کاراکتریزیشن، به خاطر اینکه میخوان مشخصات تیشور رو در بیارن، نه اینکه تیشور کجا هست. اینجا معلومه تیشور کجا هست، یعنی در واقع یه آزمونی هست باید تیشور رو خارج کنن در بدن شخص، بعد آزمایش رو انجام بدن. این در واقع بیشتر میکرد تحقیقاتی داره، خیلی متداول نیست که بقول دستگاه مثلا آزمایشگاه پاتولوژیک مثلا بشه. خب این ستایی که گفتیم، حالا بی مود توضیح بود، یه کنارش یه چیزی هم هست ام مود، بی مودی هستش که حرکت رو ثبت میکنه. یه فیزیک دیگه که زیاد استفاده میکنن اصطلاحا میگن داپلر یا داپلر رنگی. شما خاصیت داپلر خاطرتون هست دیگه، اگه یه موجی رو بفرستیم و برگشتش رو ثبت کنیم، اگر مانع سرعت نسبی داشته باشه نسبت به فرستنده، ممکنه فرکانس رفت و برگشت بسته به این سرعت نسبی بیشتر یا کمتر باشه. اگه جسم از ما دور بشه فرکانس کمتر میشه، اگه جسم ما نزدیکتر بشه فرکانس بیشتر میشه. از این خاصیت هم استفاده میکنم، یعنی در واقع این رفت دیگه براشون فاصله مهم نیست. یه موج مثلا فرض کنید توی کلاسش که میگن کانتینیوس ویو، یه موج مثلا کسینوسی خالص 2 مگاهرتز میفرستن به سمت مثلا چی؟ به سمت یه رنگ یا به سمت بعد، و بعد این موج از روی بلبل‌ها برمیگرده. موج برگشتی لزوماً فرکانسش دیگه هم فرکانس 2 مگاهرتز قبلی نیست، ممکنه زیادتر شروع بشه، ممکنه کمتر شروع بشه. و بعد چیزی که میگم داپلر رنگ، مفهوم رنگ، رنگ مصنوعیه. در واقع میگم به تصاویر داپلرشون رنگ میزنن خودشون این گونه. مثلا میگم اونایی که سرعتشون بیشتر شده مثلا در جهت موافق دارن حرکت میکنن، اینا رو با رنگای چه میدونم مثلا رنگای گرم نشون بدیم مثل زرد و نارنجی و قرمز و الی آخر، ولی رنگا رتبه بندی بکنیم کدوم یعنی سرعت بیشتر کدوم یعنی سرعت کمتر. اونایی رو که دارن مثلا با سرعت چه میدونم منفی حرکت میکنه، یعنی مثلا از ما دور میشن، با رنگ‌های سرد نمایش بدیم مثل سبز و آبی و غیر و داری و اینا رو بعد ممکنه سه رنگ‌ها بینابینی هم بزنیم واسه حرکت‌های گردابی خونه،
جایی باشه که اون حرکت مستقیم نداشته باشه. اینا رو مثلا این میشه داخل رنگ که معمولا مثلا بررسی وضعیت دریچه ها، بررسی وضعیت پر و خالی شدن در واقع حفره های قلبی و جریان خون تو رنگ ها و آورت و غیر و زالک زیاد استفاده میشه. رایل اکتیو ویلیشن یا استایل رایل اکتیو قصدش اصولا ما یه اصطلاحی که به کار میبرن میگن سورس ایمیجینگ. ببینید سیستم های قبلی یعنی مثلا سی تی سورس بیرون بدن بود، آبجکتی که اشعه جذب میکرد داخل بدن بود و بعد آبجکت اشعه رو جذب میکرد آشکار سازن بیرون. اینجا قصه کاملا متفاوته. ما اینجا مخصوصا سعی میکنیم فوتونی به کار ببریم که ضریب جذب بالایی یعنی بدن این رو خوب جذب نمی کنه. خب به چه درد می کنه؟ به این درد می کنه که این اشعه رو یعنی منبع تولید این اشعه رو که ماده رادیواکتیو هست کجا می فرستیم؟ می فرستیم داخل بدن. یعنی مثلا اگه بخوام تیروئید رو بررسی کنیم میگم یه ماده به شخص می خورانیم که به جای که یود 131 پایدار داشته باشه یود 133 ناپایدار داره، این بره توه. ببینیم حالا تیروئید این شخص بیش فعاله یا کم فعاله، پرکاره یا کم کار هستش. بنابراین نکته توجه داشته چون اینجا جذب برای مهم نیست. سورس ریدیشن و ما در واقع ببینیم که کجا چقدر از این ماده خواهش توجه داشته باشید که ماده که استفاده میکنیم بسته به اینکه اندامی که میخوایم تحلیل کنیم کاملا فرق داره. نمیشه مثلا یود 133 واسه تحلیل سیستم استخوانی استفاده. خطر که خب بره داره به خاطر ماده رادیواکتیو و این نکته که در مورد داره خطر این سیستم ها فقط محدود به زمان تصویربرداری نیست، به خاطر اینکه این ماده میره داخل بدنش بر اساس مدتی که نیمه عمره این ماده تولید کنه این شخص خودش ساطع کننده اشعه است. مثلا تو تصویر برداری اسپکت یا تصاویر خیلی تصاویر دیگه میگن مثلا شخص که تصویر برداری کرد تا 24 ساعت اطراف مثلا بچه های کوچیک خانم های باردار یا مثلا افراد مسن این کلاس آسیب پذیر کلا کلاس آسیب پذیر نباشند به دلیل که ماده داخل بدنش هست و این مولد اشد و اتفاقا خطرش مثل اطرافیان بیشتر هست برای خودش. دلیلش هم اینه که فوتونی که معمولا آزاد میشه فوتون پر انرژیه. فوتون پر انرژی خودش موقعی که بدن میخواد خارج بشه راحت جذب نمیشه. حالا اتفاقای مختلفی این وسط میفته. مثلا یک از اختلافات اینه مثلا میاد اتفاقی میاد به اندامهای داخل بدن برخورد میکنه مثلا دستم حرکت میکنه این فوتون مثلا میگم بعد تبدیل میشه یه وقت یه مقدار انرژیش از دست میده میشه فوتون کم انرژی. فوتون کم انرژی بیان بیرون فوتون کم انرژی احتمال جذبش بیشتر میشه. رزولوشن اینها پایین هست. به سر رزولوشن پایین بودنشون هم دلیلش برمیگرده به این که شما تعداد فوتون هایی که دارید تعداد فوتون ها خیلی زیاد نیستن به نسبت اشعه ایکس. یه لامپ اشعه ایکس نداره که فوتون بده. بنابراین شما سنسورهاتون رو نمیتوانید سنسورهای کوچک بسازید. اگه سنسور کوچک بسازید سنسور کوچک احتمال دریافت کردن فوتون درش چیه؟ کمه. بنابراین سنسورها نمیتونن کوچک باشن. برای که سیگنالتون برای زیر کافی قلبی باشه چی داریم؟ باید سنسور بزرگ بسازید. پس رزولوشنتون میاد پایین. اسنارتون هم خیلی خوب نیست که کیفیت تصاویر هم خیلی بالا نیست. اصولا توجه داشته باشید بین رزولوشن و اسنار یه ترید آف وجود داره. من اگه رزولوشن رو خوب کنم اسنار به شدت افت میکنه به خاطر اینکه اینو کوچیکش کنم سیگنال ندارم. اگه بخوام سیگنال داشته باشم مجبورم اینو بزرگ کنم. چی را دست میدم؟ رزولوشن. و ویژگی که ما خیلی علاقه مند هستیم از این سیستم استفاده کنیم چی بودنش هست؟ فانکشنال بودن این سیستم ها هست.
اما به صورت فانکشنال از این سیستم ها استفاده میکنم.
حالا نمونه هاش رو با هم یه نمونه خیلی معروف و قدیمیش
گاما کامرا هست.
گاما کامرا سیستمش خیلی ساده است. این مادر که شخص کلونی شخص میاد جلوی یه صفحه ای که اون صفحه آرایه یا ماتریس یا سنسورها هست و همیست
به هم برخورد میکنن.
حاصل این چه خواهد بود؟ حاصل این اتفاق ثانویه چه خواهد بود؟ حاصل این اتفاق این دو تا فوتون حدوداً 512 کیلو الکترون ولت در راستای 180 درجه آزاد میشه. حالا یه دستگاه پتوین دو تا فوتون رو ثبت میکنه و بعد با فرآیندهای این رو بازسازی میکنم و تصویر رو ثابت وجود داره. این میدان ثابت چیکار میکنه؟ هسته های ما یه خاصیت به نام خاصیت مغناطیسی اسپین دارن. در واقع هسته که میگیم این یعنی میگیم که بدن آب زیاد هسته شده. یه خاصیت مغناطیسی دارن که این خاصیت همیشه دارن. ولی مثل تعداد زیادی آهنربای سوزنی هستن که اینا به صورت تصادفی تو محیط پخش شدن. اگه این آهنربای سوزنی به صورت تصادفی تو محیط پخش شده باشن، برآیندشون چقدره؟ صفره. ولی اگر من یه میدان قوی قرار بدم، مثل میدان یک تسلا قرار بدم، این سوزن ها چه کار میکنن؟ سعی میکنن همجهت یا مخالف جهت میدان قرار بگیرن، چون هر دوش ممکن هستش. هم همجهت میتونن قرار بگیرن، هم مخالف جهت میتونن قرار بگیرن. یکی از این وضعیت ها پایدار، یکی از این وضعیت ها چیه؟ ناپایدار. حالا این تیکه اول هست. بعد ما میام یه کاری میکنیم، از بیرون یه موج RF میفرستیم. این تعادل تعدادی که همجهت میدان هستن، تعادلی که تعدادی که مخالف جهت میدان هستن رو به هم میزنیم. این کار موج رو برمیداریم. موج رو که برمیداریم آهنربا ها میخوام به چه وضعیتی برگردن؟ حالت قبلیشون برگردن. این حالت قبلیشون برگشتن دو تا ثابت زمانی درش مشاهده میشه که بگه از این ثابت زمانی ها میگیم T1، بگه از این ثابت زمانی ها میگیم T2. دستگاه MRI خلاصه میتواند سه تا پارامتر رو اندازه‌گیری کند: PD یا پروتون دنسیتی. پروتون دنسیتی یعنی چی؟ آب موجود در بدن. T1 و T2، تو من T1 و T2 رو خیلی توضیح ندادم در موردش، فقط به این بسیار میدادم که دو تا ثابت زمانی وجود دارد. اینها رو میتواند اندازه‌گیری. دستگاه MRI ویژگی رو هم دارد که شما می توانید با پروتکل های مختلف باش کار کنید، یعنی پروتکل های مختلف داشتید، تنظیم های مختلف بکنید و حاصل این تنظیم ها منجر به ایجاد تصاویر متفاوت باشه. می توانید یه تصویر ایجاد کنید که عمدتاً PD باشد. می توانید یه تصویر ایجاد کنید که عمدتاً T1 رو نشون بده یا عمدتاً T2 رو نشون بده. یا نه، اصلا ممکنه ویژه بافت بدید پروتکل تر. شما براتون T1 و T2ش مهم نیست. مثلا میخواید کبد رو خوب ببینید. یا مثلا باید کلیه رو خوب ببینید، به یه پروتکلی طراحی کنید که این دفعه رو خوب ببینید. آره ما خیلی کاری بکنش نرمه چیزی که نمیشن دیتا اکوزیشن پارامتری، خیلی پارامتری هستن که میشه باشون بازی کرد و تصاویر متنوع به نظر. هم پروژکشن امکان پذیره، هم توموگرافی. خب پروژکشن لطفی نداره، ما عمدتا توموگرافی انجام رزولوشن آنی رو بکنم بگم. مدت زمان تصویر برداشت متاسفانه طولانیه، مدت خیلی کمش مثلا تو دستگاه های امروزی 20 دقیقه است. حالا دستگاه قدیمی تر مثلا یک ساعت هم بود، 60 مثلا 20 دقیقه بدون حرکت در واقع در داخل این دستگاه قرار بگید. رزولوشنش خوبه، تا حدود میلیمتر هست، میتوانید رزولوشن خوبی داشته باشید. SNRش خوبه، سیگنالش هم خیلی خوب هست. سپس از نظر خطر
در واقع در شرایط متعارف مثل افراد متعارف و در این لنجوکلینیک خطری مشاهده نشده، یه خطر شناخته شده نداره، ولی مثلا FDA چیزایی داره، مثلا میگه تا جایی که ممکنه هست مثلا در خانم‌های باردار از MRI باز هم استفاده نشه، چون این بالاخره تو MRI میدان‌های مغناطیسی متغیر با زمان ثابت با زمان وجود داره، میدان‌ها رو سویچ می‌کنن، خاموش روشن می‌کنن، خیلی روی اثری که ممکنه روی جنین بذاره مطمئن نیست. برای خانم‌های باردار معمولاً توصیه میشه که MRI انجام نشه، مگر اینکه مثلا راه حل بعدی یه تنها راه مثلا اون یه راه حل مثلا CT باشه، مثلا باید CT اسکن بکنه یا رادیوگرافی، اون وقت اونجا شاید اونجا بکنه. خب حالا تو بودم چند تواضی منظور بودم این هستش که در بدن این شخص نباید هیچ فلز مغناطیس شونده یا هیچ دستگاه مکانیکی یا هیچ دستگاه الکترونیکی مثل جمعونم فیس میکر و هم هر وسیله داخلی بدن باشه، چون حالا اگه فلز باشه فلز در این میدان شدید شروع به حرکت میکنه، اگه دستگاه الکترونیکی یا مکانیکی باشه میدانهای مغناطیسی و میدانهای الکترومغناطیسی که وجود داره کار اون دستگاه رو مختل میکنه. بنابراین دستگاه رو مثل همه هم نمیشه به کار برد، یه نفری که ترکش خوب بالا تو بدنشه، یه نفری که فیس میکر داره نمیتونه از این دستگاه ها استفاده بکنه، یا یه کسی که تازه دندونش رو پر کرده، یا یه کسی که تازه یه دونه مثلا چه میدونم حالا یه پین فلزی تو بدنش به کار رفته به تازه میکنه. کنتراستش خیلی خوبه برای بافتای نرم، مثلا میتواند تومور رو هم بافت نرم اطرافش راحت تخریب کنه، ولی کنتراستش برای بافتای سخت خوب نیست. دلیلش هم خیلی واضحه، بافتای سخت آب نداره، هم فانکشنالش امکان پذیره هم استاتیکش، یعنی هر دو امکان پذیر هست. مدالیتی حالا مثالاش چیه؟ مثالاش خود MRI هست، سیستم تصویر برداری عادی عکس استاتیک آناتومی، فانکشنال MRI هست بر اساس فانکشنال عمل میکنه، اینا میتونه در طریق تجربه دارو باشن بدن واقعا جذب داره، ولی نقطه عمده که در فانکشنال MRI وجود داره پس اشتار تجربه دارو مرحبه داشته باشید عمده بافت ها تو بدن چی مصرف کنن؟ اکسیژن مصرف کنن، یعنی در واقع خون اکسیژن دار رو میگیرن تبدیل بشی میکنن خون بی اکسیژن، خون اکسیژن دار و خون بی اکسیژن خاصیت مغناطیسیشون فرق داره، پس همین بسیار استفاده میکنن در آشنا. MRA یا آنژیوگرافی مگنتیک رزونانس هم داریم، این هم وجود هست که با همون مکانیسم که گفتیم دوباره ماده قاجر تصدیق کنیم و اسم دیگه بود تبار کنم بیا اپتیکال. عمده اپتیکال ها بر اساس بازگشت نور یا انعکاس نور عمل کنند، خیلی نقطه خاصی نداره که من میخوام یه تصویر نوری ببینم، خطر نداره، ولی مثل بیمارا خیلی مطلوب نیست که بخوان مثلا یه کابل به خودش رو بودن یه سانت شامل فیبر نوری و سنسور و مربوط هست و در واقع داخل حالا اگر سیستم گوارشی هست یا سیستم معده یا روی هست بخوام وارد کنه شاید خیلی راحت نباشه، رزولوشن خیلی بالاه در حد رزولوشن قصر فیلم نوری مثل مشکلی نداره، SNR خیلی بالاه، اندوسکوپی، لارجوسکوپی، کولونوسکوپی، برونوسکوپی همه این موارد مختلفی هستش که تو اندامان مختلف تو کلون انتهای روده نمیدونم تو نای نمیدونم در سیستم معده گوارش رو همه میتواند مورد استفاده قرار بده. یه بحثی یاد چندین سالیه مثلا تحقیقاتی شروع شده به نام اپتیکال توموگرافی که این اصولا ایده توموگرافی داره، یعنی غیر تهاجمیه. قصهش این هستش اصول فیزیکی که ازش پیروی میکنه اسکترینگ نور در داخل بدن هست، از این فاصله در واقع استفاده میکنه.
اشغال میکنن لیزرهای نوری حالا در حد مثلا فمتوثانیه زمانهای خیلی کوچیک میتار کنن بعد این اسکتر میشه داخل بدن شما همیشه تجربه داشتیم که یه چراغ خودرو رو دستتون بگیرید پراکندگی و اسکتر نور رو درک کنید و بعد میان اطراف باف سنسور میذارن به سمت میکنن و از خاصیت استفاده میکنن برای این در مرحله تحقیقاتی هست که الکترو ایمپیدنس تومگرافی یا ایالتی هدایت الکتریکی رو اندازه‌گیری می‌کنه. معمولا خود خاصیت مقاومتی بدن رو اندازه‌گیری می‌کنه. خاصیت خازنی بدن خیلی مد نظر نیست. سیستمش چگونه هست؟ سیستمش چگونه هست؟ تو دور بدن، یعنی دور اون ناحیه که می‌خوان اون مقطعی که می‌خوان عکسش رو بگیرن، یه تعداد زیادی الکترود می‌ذارن. حالا با پترنهای مختلف از یه سری از این الکترود ها جریان رو میفرستن یه سری دیگه جریان رو میبینن بعد پتانسیل ها رو ثبت میکنن پتانسیل ها رو که رو مرز بدن ثبت کردن با معادلاتی سعی میکنن ببینن داخل چه خبر میده این مقطع چه خبر میده خطرش حالا رزولوشنش خیلی پایینه SNRش هم خیلی پایینه خیلی بزرگش خوب نیست خطرش در حد این هستش که شما دارید یه جریان الکتریکی داخل بدن می‌فرستید. اگه اون رو کنترل کنید دیگه خطر دیگه‌ای نداره. شاید مهمترین حسنش اینه که این اگه ساخته بشه در واقع قیمتش خیلی پایینه. چون تکنولوژی خاصه یه بخش الکترونیکی چون الکترونیک ارزونه چون خاصی نداره. چند تا الکتروده بعد یه الگوریتم در واقع چون یه الگوریتم هر طوری که قابل تکثیر داره دیگه بعد حالا قیمتش میتونه خیلی پایین باشه نه فقط اولتراسون هم خیلی پایین‌تر باشه ولی خب کلینیکی هنوز نشده این سیستم هم معمولا مثلا تومگرافی در جنس تومگرافی حالا ما اینا رو تا اینجا گفتیم دیگه تصادفش به ساخت مدالیتی رو
خطاهای باسره. یعنی شما تو سیگنال مثلا
در کوانتیزیشن یه سیگنال تعداد بیت‌های کوانتیزیشن هرچی بیشتر باشه بهتره. چه دست میده؟ برای تو ایمیل ما بعضی وقتا و بعضی جاهای ایمیل تعداد بیت‌های کوانتیزیشن میتونیم کم کنیم بهتر هم هست. مثلا تو لبه‌ها. لبه‌ها من لزوم ندارم تعداد بیت‌های کوانتیزیشن زیاد باشه. میتونم اونا رو کم کنم و هیچ اتفاقی هم نخواهد افتاد. و خطاهای باسره. من نمونه ای رو آوردم اینجا میکنم اشید دیتاره که تمام خیلی میشه. یکی از معروف‌ترین و جالب‌ترین خطاهای باسره هست که به آزمایشگاه دانشگاه MIT طراحی شده. این مربع رو در نظر بگیرید، مربعی که داخلش آ نوشته شده و مربعی که داخلش بی نوشته شده. به حرف آبی کاری ندارد، به مربعی که آ و بی با هست. کاملا شما دیتاره چی میبینید؟ متفاوت میبینید با دو تا رنگ کاملا متفاوت. ولی واقعیت اینه که نظر گره لبه این دو تا مربع دقیقاً یکسان هست. حالا هیچ چیزی هم وجود نداره برای اثباتش هم خیلی کار ساده. سایت این در سایت این آزمایش رو این چیز رو من تو سایت هم درس دی آی پی گذاشتم. همین آدرسی که دادم به جای نیاک دی آی پی چون اونجا برید ببینید اونجا ثابت. ولی دیگه اینا عکسی که من گذاشتم بردارید ببرید تو فتوشاپ اون دو تا دیگه رو کراپ کنید بذارید کنار هم نگاه کنید. خیلی کار سخت نیم کنم. اینا رو برگش کنید به زوم و ببینید که واقعا دو مربع
همرنگ هستن.
در واقع توجه هم داشته باشید که این دیگر نظر سیگنالی رو یکسان هستن ولی ما کاملا متفاوت ما با چه چیزایی سر و کار داریم که تو بیس پروسسینگ با دی اس پی سر و کار داریم به اشتباه دوباره دی آی پی برده ما با دی اس پی سر و کار داریم با بینایی انسان سر و کار داریم ولی دانش از بینایی انسان دانش مختصری به عمل از بینایی انسان داشته باشیم. شکل‌های دیگه از ریاضیات رو هم لازم هستش بدونیم مثل ریاضیات مورفولوژی و غیره. آرت که میگه منظورم هنر به من متعارف نیست بلکه اینکه ما ولی در واقع ایده‌های نو یا اینویشن‌های خودمون رو قرار بدیم استنتاج‌های سیستمی داشته باشیم و یه مقدار هم کتالوگ رو بشه بدیم. ما از تصویر چیه؟ ما تعریفی که از تصویر داریم اینه که به خاصیت فیزیکی امروز خیلی باش آشنا شدیم لزوماً این خاصیت فیزیکی قابل دیدن نیست. این من ممکن توی فرکانس خاصیت فیزیکی رو بگیرم مثلا فرکانس و روزه بینایی نباشه اهمیت نداره. ما این حالا تبدیل اسکیلی خاصیت فیزیکی که من اونم استفاده میشه معمولاً امواج الکترومغناطیس ممکنی بر امواج الکترومغناطیس هم به جز یه استثنا که ما رو بزنیم اولتراسون و این تقسیم بندی سینگل کانال و چند کانال ها که خب قبلا دیدیم من لازم دیم هم اونجا برای دیم رسال بزنم اینجا چی رو نشون دادیم؟ اینجا تیف امواج الکترومغناطیس هست که گفتم از سرشنگیر گاما و امواج رادیویی گسترده هم که ما چون حوزه میتونیم عکس بگیریم همه امروز دیدیم امواج رادیویی مثلا MRI هست گامان میبینه گامان ولی حوزه بینایی حوزه خیلی باریکی هستش که تعریف ریاضی ایمیج چیه؟ تعریف ریاضی ایمیج حالا اگه ایمیج تک کانابه در نظر بگیریم یه تابع دو متقلیره یه اسکالر هست آی مساوی اف ایکس و وای که اگر تصویر تک کاناله باشه به آی اینتنسیتی یا شدت میگیم و معمولا تصاویر رو در حالت بدون رنگ نمایش میدیم
منظورمون از بدون رنگ یعنی از سفید تا سیاه در سطوح خاکستری رنگ غالبی درش وجود نداره. اینتنسیتی هست. حالا اگه تصاویر شما چند کاناله باشه، مثلا می تواند رنگ باشد کانال هاتون، می تواند رنگ هم نباشد، مثل تیوان تیتون دیدی که این حق بده. ایکس و وای پوزیشن یا مختصات رو میگه در یک تصویر دیجیتال ایکس، وای و آی همشون مقادیر گسسته هستن، موقعیت گسسته، مقادیر روشنایی هم گسسته هست. در پرسترزورای معمولی تصاویر معمولا در 8 بیت کوانتیزه میشه هر کانالش. در پزشکی دیدنه دقت به مورد نیاز داریم معمولا 12 بیت هست، به صورت 12 بیتی تصاویر ذخیره میشه. ما از اصطلاح پیکچر از اصطلاح پیکسل پیکچر الیمنت یا ایمیج الیمنت استفاده می‌کنیم. از پیکسل هست. البته توجه داشته باشید اصطلاح دیگه هم ما به کار میبریم. خیلی من اول اینجوری پیکسل رو کامل توضیح دادم، مفهوم پیکسل رو بگیم. ببینید پیکسل از نظر اصولی یک ابعاد فیزیکی غیر صفری دارد. این تصویر رو در نظر بگیریم، من با هر سیستم تصویربرداری که بخوام باش ازش استفاده کنم، باید اگر بخوام یک نقطه رو در نظر بگیرم، این نقطه از نظر فیزیکی نمیتواند نقطه با ابعاد صفر در صفر باشد. چرا نمیتواند؟ به خاطر اینکه اگه نقطه با ابعاد صفر در صفر نه سیگنال در میاد، هیچ چیزی در نمیاد. بنابراین پیکسل های من حتما چی دارن؟ یک اندازه فیزیکی دارن، مثلا یه میلیمتر. تازه این اندازه فیزیکی باید دو سه‌بعدی هم باشد، چون دوباره در یک درمیه چیزی نیست. ماده در کجا هست؟ ماده در یک حجم توضیح شده. بنابراین ما واقعا چیزی داریم به نام واکسل. ما از اصطلاح واکسل شاید استفاده کنیم، یعنی یه واکسل که مثلا در MRI یعنی چیز خوبشه در مثال یک میلیمتر در یک میلیمتر در یک میلیمتر هست، یک میلیمتر مکعب هست، از این میشه یه سیگنال گرفت. این سیگنال در تصویر عالم کامپیوتر ما تبدیل به چی میشه؟ به یک نقطه میشه. پس توجه داشته باشید که هر پیکسلی که شما در تصویر پزشکی میبینید که میگید مثلا مختصات 120 و 120، این پیکسل واقعا مربوط به چی بوده؟ مربوط به یک حجمی بوده که اون حجم واکسل هستش. چرا توجه داشته باشید؟ این نمایش ریاضی یک ایمیج هست. البته اگر شما تو محیط مطلب باشید، شروع مختصات 1 و 1 هست و مختصات مرجع بالا 1 و 1 هست و رو به پایین و رو به راست افزایش پیدا. من نمونه از تصاویر رو بردم، سعی کردم بیشتر تصاویر پزشکی رو اینجا بیارم. یه تصویر فون اسمن اونجا هست که به دستگاه پت گرفته شده. حالا این کامل اینجا نمیدونم این تصاویر دیگه تصاویر پزشکی نیست، تصاویر کیهانی هست و همتون یه تصاویر این شیر رادیواکتیو در واقع یه شیر حاوی مواد رادیواکتیو توی این فیلمان هست، تصویر ایکس ری معمولی، تصویر رادیوگرافی عادی، تصویر آنژیوگرافی. ملاحظه کنید رگ ها خیلی خوب توش هایلایت شدن از طرف ماده خارجه. تصویر سی تی تو دقت بفرمایید که ما زمان تصویر سی تی با دقت بالاتر هم میبینیم استخوان خیلی خوب نشون داده میشه. از اینجا دیدن این سیستم اشکال هایی ما خیلی ولی بافتای نر خیلی از هم تفکیلی ندارم. این هم که هوا هست که خیلی جذب نداره توی بخش بیدی هست هوا رای تر هم این هم دوباره همون تصویر آها یه تصویر سی تی واقعی هست. قشنگ دقت بفرمایید که استخوان ها رو خوب میبینیم بافتای نرمون. حالا این تصویر رو نگاه کنیم، من این تصویر متناظرش هم دارم از MRI که بعد ببینید چقدر MRI با این متفاوت هست. این تصویر CT ما هست، این تصویر MRI هست دیگه. خودتون میتونید در اینها ببینید که چقدر تفاوت رزولوشن وجود داره. یا این تصویر این دستگاه MRI ستسلا با جزئیات خیلی بالایی، حالا این رو روی مونیتور LCD ببینید که خیلی کیفیتش هم بالاتر هست و بهتر میشه. این یه نمونه تصویر اولتراسون هست. اون نویزی بودن تصویر اولتراسون که بخواهم اینجا راحت میتونه. یه تصویر کامل قلب هست. با چهار تا دهلیزش در واقع شما میتونید مشاهده بفرمایید.
به قلب هم لبه ها تیزی قلب دارید. دو تصویر قلب که سی تی آی نارو آی بود نیستن. خیلی ماهیت نویزی وجود داره و دیواره ها خیلی تصاویر دیگری از اولتراسون، دو تصویر بالا تصویر جنین هست، دو تصویر پایین تصویر رگ هست در واقع گرفته شده. تصاویر دیگری از اولتراسون تصویر رگ هست با مشخصه که باز هم نویزی. توجه کنید که تصاویر ما چه میزان نویزی هستن و دیواره های ما به هیچ وجه دیواره های تیز و تمیزی نیستن و حتی خود این به عنوان یک دیواره راحت. تصویر اسپکت نمونه از تصویر اسپکت هست که در قالب یه تست ورزش بوده انجام شده. تصویر سمت راست ما رو حالت استراحت شخص هست، تصویر سمت چپ ما رو حالت استرس که گفته در واقع تست ورزش در واقع بوده که این رنگ هایی هم که میبینید باز هم همون قصه فرقی خودمون رنگ میزنید. تصویر اسپکت چیزی در میاد سطوح خاکستری، یعنی یه ماکسیمومی تا یه مینیمومی. ما میایم مثلا از ماکسیموم تا مینیموم رو به تدریج رنگ‌های سرد تا به واسه رنگ‌های گرم تا سرد می‌زنیم که از نظر چشمی، چون چشم ما تعداد وریبل‌هایی که می‌تونه ببینه کمه، ولی تعداد رنگ‌هایی که می‌تونه ببینه و تشخیص بده خیلی زیاد هست. نه این قلبه استرس تست که هستش این از نظر قلب اگر دقت کنید روی دهلیزها و بعد یه نمونه تصویر پت هست. این تصویر مغز هست کامل در حالی با جسم پروانه‌ای. این تصویر اسپکت از مقطع‌های مختلف هست، از بالا شروع شده تا اینجا تصویر چشم رو می‌بینید. یه نمونه دیگه تصویر پت هست، حالا اگه فرق دیده و یه آزمایش دیده. خب اینجا من چیز اونو خیلی واضح نیست. تصویر نهنگی و سیاستی کنار هم هست، پت بسیده دیده برای فرمایید. تصویر پت معمولا هیچ وقت به تنهایی کمتر به تنهایی استفاده میشه. دلیلش هم میده ببینید، ما گفتیم پت چی رو ثبت میکنه؟ فعالیت رو، متابولیسم. حالا اگه من به شخص فعالیتی رو بگم میگم آقا برو فعالیت رو انجام بده، با هم نایه فعال دیده میشه دیگه، اطرافش دیده نمیشه. پس من این نایه فعال دارم توی زمینه ای که مبهمه و چیزی نداره. خب چگونه مطمئن بشم این نایه فعال کجاست؟ مختصر بگم دستگاه پت معمولا پت سی تی هم. یعنی در واقع شخص وارد این دستگاه که میشه اولی تصویر مثلا پت ازش میبینم بلافاصله میره وارد چی میشه؟ گانتری سی تی میشه. یه تصویر سی تی هم همونجا میگیرن. بعد این دو تصویر رو باید چیکار کنم؟ همون سوالی که دوستاتون کرد رو هم رجیستر کنم و بندازم بگم فعالیت متابولیسم پت کجای سی تی؟ که سی تی مختص جغرافیای مغز رو میده دیگه. کجای سی تی واقع شده که ما مارکتون از این بسن در این تصاویر بارم تصاویر هم هست. الان تصاویر مغز نسبت تصاویر کبد و پیروزان و تصاویر پت و سی تی رو اینجا رو هم انداختن فقط، یعنی فقط الان نکردم، فقط فیوز کردم کنار هم نمایش دادم. اینجا خیلی لازم نیست به خاطر اینکه پت و سی تی شخص این فاصله خیلی تکون نمیخوره و راحت تصاویر واقعا کافیه رو هم بندازید، یعنی در واقع قرار بدید یه کاری کنید که با هم دیگه تصاویر رو ببینید. نمونه تصویر MRA Magnetic Resonance Angiography. MRA هم در واقع این آنژیوگرافی سی تی یه ماده حاجب تصویر میکنه که خاصیت مغناطیسی برجسته‌ای داشته باشه و ملاحظه میفرمایید که رگ‌ها خوب دیده میشه و اینا همه تصاویر هم هست. اگر تصاویر واقعی در واقع بیارم که ما یک بار تصاویر واقعی در واقع قبل از تمرین و پروژه که انجام میدیم MRI رو به عنوان یه تصویر چند کاناله آوردم برای تصویر PD که ملاحظه میکنیم تو مغز به نظر تصویر PD به درد بخور نیست. تصویر T1 و T2 هست و خصوص T2 هست که به درد پروتون دنسیتی، یعنی در واقع چگالی آب. چگالی آب تو مغز نباید خیلی فرق کنه جاهای مختلف چه سر ولی اگر مثلا شما از لامه تصویر میگیرید و ممکنه تصویر پیدی به درد بخورید، این سمترازی تصویر تیتوه، ولی این یکی تصویر تصویر کوتوندنسیتی هست که شاید اینجا ما ترجیح بدیم از این تصویر استفاده. خب کاربردهای حوزه پردازش تصویر چی هست؟ من اینا رو اجازه بدید تو اسلاید بعدی رو توضیح بدم همه رو که یکی نشم ایمیج کوالیتی انریچمنت بهبود یا ارتقای کیفیت تصویر. حالا تصویر اگه نویز داره نویزش از بین میبریم، اگه آبجکت مورد نظرمون مبهم واضح ترش میبریم، اگه یه آبجکتی رو نمیخوایم ببینیم فیلش میکنیم مثلا از بینش نوشتم دیتا دیدان مثل داشت افزونیدگاه موجود در دیتا رو از بین میبریم، خلاصه خودمونیش فشرده سازیه اوتوماتیک دیتکشن نمونه هاش رو امروز گفتیم کرد کامپیوتر ایدد دیاگنوستیک بسیارت اوتوماتیک تشخیص بدیم تصویر هنجاره یا هنجار نیست. بحثای ماشین ویژن بینایی ماشین که در واقع ما بتوانیم مثلا یک ربات جراح با قابلیت بینایی داشته باشه ببینن و بازوش هدایت بشن، یا بحث ریکوگنیشن و وریفیکیشن که خب قبلا توضیح دادی میگه حالا تو بخشی کرد. این اصلاح خیلی مد نظر من ساختار دست بیایفی رو نشونیده ولی به عنوان آخرین اسلاید امروز این این از کاری که ما میخواییم بگیم ایمیج کوالیتی انریچمنت یعنی چی؟ یعنی این نمونه تصویری که در واقع با همین کیفیت که ما داریم و به دوزار دستگاه خوب نیست تصویر از دانه های پرداز هست که خیلی مهم هست و یه پردازش خیلی ساده میتوانیم به این تصویر برسیم. این نمونه کاری هست که ما میخواییم انجام بدیم. حالا یه بحثای هستش که همیشان این رو جلسه آیندهشون میکنیم در خیلی خلاصه در مورد بینایی فیزیولوژی چشم کنیم صحبت کنیم تا سوالی نکته اگه در مورد بکنم اگه سوالی نیست میتونید در مورد اسلاید ها تو سایت درس هست همه فقط به جز این بحث اسلاید سری اول معرفه هم اسلاید که اول استفاده زد فکر میکنم اونا نیست که اون وقت اون میلاتون برای من بفرستیم و اونا براتون ارسال کنم. یعنی همه اسلاید ها تو سایت رفتن فکر میکنم اگر اشتباه نکنم دو تا ورژنش هم هست نمیشتم بیو پرینت یه سرشون همه رنگ و ویژیزا دارن یه سرشون واسه ایمیت کردن میکنم که رنگ دیدونشون نداره که سیاسفی با زمینه یه سفید که اگر پرینت میکنی مشکل تونل رو پیدا کنم اگر سوالی بود با خیلی از این فرمان فانکشناسیتی این ولی خیلی متداول نیست به خاطر که دیزن اشعه‌ای که لازم داره زیاد هست خیلی متداول فانکشنال های موزه فانکشنال های مار آی هست غرب به تو اسپیکتر اون فایدون نیرو رو خوشم هست بله اگه سوال نیست